یعنی ما مردممون متاسفانه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی که هسته مرکزی این قضیه است به شدت در کشور ما طی 2 دهه اخیر کاهش پیدا کرده، به ویژه طی 15 سال اخیر. عوامل خیلی مهم آموزشی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، همه اینها میتونه درش دخیل باشه، اما امروزه یکی از مهمترین عواملی که فردگرایی خودخواهانه به تعبیر شما در جامعه ما رو به افزایشه، مسائل و مشکلات اقتصادی است که متاسفانه داره آرام آرام تبدیل به فرهنگ میشه. به این معنی که افراد برای به دست آوردن یک سری امتیازات و منافع کوتاه مدت اقتصادی حاضر هستند که منافع بلند مدت دیگران رو به راحتی پایمال کنند. البته این افراد خیلی تعدادشون نمیتونیم بگیم خیلی زیاده، نمیتونیم بگیم حالت اپیدمیک داره، ولی اگر به موقع و به جا بهش نرسیم ممکنه تبدیل بشه به یک بلیه اجتماعی و در سالهای آینده درمانش و اصلاحش کار بسیار دشواری باشه.
این فردگرایی خودخواهانه با توجه به اینکه حالا تقریبا رواجی هم پیدا کرده در بین افراد جامعه، چه آسیبای اجتماعی رو میتونه در پی داشته باشه؟
بزرگترین آسیب بلند مدتش همینطور که عرض کردم کاهش سرمایه اجتماعیه. یعنی هم سرمایه اجتماعی از یه جهت علت، از یه جهت تبدیل میشه به معلول. وقتی یه جامعه سرمایه اجتماعیش رو از دست میده یا کاهش پیدا میکنه، انسجام اجتماعی در اون جامعه به شدت کاهش پیدا میکنه، افراد اعتماد عمومی بینشون کاهش پیدا میکنه. عرض میشه خدمتون که برای رسیدن به هدفها از روشهای غیر اخلاقی، غیر عرض میشه خدمتون که قانونی استفاده میشه، فرهنگ تغییر پیدا میکنه و میزان خشونت، چه خشونتهای مرئی و چه خشونتهای نامرئی در اون جامعه افزایش پیدا میکنه و این امکان وجود داره که به هر بهانه‌ای اون جامعه کشیده بشه به سمت مشکلات و هرج و مرج.
آقای دکتر شریفی یزدی، فردیت اخلاقی به چه معناست؟
صداتون رو نداشتم یه لحظه.
فردیت اخلاقی،
ببینید، فردیت اخلاقی به این معناست که من ضمن این که خواسته های خودم رو میشناسم، وجود خودم رو درک میکنم، نیازها و استعدادهای خودم رو میشناسم و در جهت رشد اونها حرکت میکنم، این حرکت به قیمت زیر پا گذاشتن حقوق دیگران تمام نمیشه. اولویت در زندگی فردیت من هستم برای خودم، اما در کنارش دیگران رو هم لحاظ میکنم، در حقیقت حقوق دیگران رو هم مد نظر قرار میدم با اولویت فرد بودن خودم.
خیلی سپاسگزارم. و آیا میشه از فردگرایی خودخواهانه به نام فردزدگی هم یاد کرد؟
به نام
فردزدگی؟
یکم این معنا برام دور از ذهنه که فردزدگی، یعنی شاید درست من تعبیرش رو متوجه نمیشم، ولی یک نکته خیلی مهم هست و اون اینه که در حوزه جامعه شناسی اگر در یک جامعه جرگرایی مثل ایران فردگرایی خودخواهانه ترویج پیدا بکنه، تک تک آدم ها تبدیل میشن به ذرات معلق در فضا.
متاسفانه
نوعی انومی، نوعی بیهنجاری در جامعه شکل میگیره که شاید فرمایش شما رو میشه در این قالب تعبیر کرد و اونجاست که دیگه ما به هم چسبندگی اجتماعی و انسجام اجتماعی مون دوچار خدشه میشه.
انشالله که روزهای بهتری رو برای جامعه خودمون ببینیم و در واقع این فردگرایی های خودخواهانه رو بذاریم کنار و به جمعگرایی روی بیاریم. آقای دکتر شریفی یزدی، خیلی سپاسگزارم از ارتباطی که برقرار شد. روز خوبی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار شما.
موفق باشین. خدا نگهدار.
جوبین تازه یه طعم نو با شهد انجیر کنجد و جو، وعده یه کامل برای تو، صبحونه حاضر آماده شو، تو مدرسه یا اداره جوبین انرژی
محیط جوین با شهد انجیر.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی است. سهم تبرک از اشتغالزایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهره. سهم تبرک از تجهیزات و ماشینالات صنعتی پیشرفته ترین اونهاست. سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگهدارنده واقعا هیچه، هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماو شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماو شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماو شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
نباشد همی نیک و بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان. دراز است دست فلک بر بدی، همه نیکویی کن اگر بخردی. برمدار نیکی.
اینجا سعادت آباد رادیو تهرانه. همراهیم با شما و خیلی سپاسگزارم که راجب موضوع برنامه مشارکت کردید. صحبت‌های کارشناس محترم برنامه رو هم شنیدید، اینکه چرا جامعه به سمت فردگرایی خودخواهانه رفته، و امیدواریم که با تلاش و همت خودمون تک تک افراد جامعه بتونیم این معضل و مشکل رو برطرف کنیم. خانم فرشته، خیلی سپاسگزارم از شما که با ما همراهید، پیام کوتاه ارسال کردید و ما رو مورد لطف و محبت خودتون قرار دادید. خیلی سپاسگزاریم. آقا سعید مهدوی از پرند گفتند یه علت میتونه عدم توجه به پرورش در آموزش و پرورش و مراکز آموزشی باشه که فردگرایی خودخواهی، یعنی خودخواهانه در جامعه زیاد شده. همه چی میتونه باشه، از منزل و خانواده که یک جامعه کوچکه تا مدرسه، دانشگاه و خود جامعه‌ای که داریم درش زندگی میکنیم، همش میتونه تأثیرگذار باشه. اما مهمترین علت خود مایی، یعنی تأثیر بزرگ رو خود ما بر جامعه و دیگران میذاریم. خیلی سپاسگزارم از پیام‌های کوتاهی که ارسال کردید، تلفن‌هایی که زدید، و کم کم به همراه شما رسیدیم به دقایق پایانی برنامه سعادت آباد امروز چهارشنبه 27 آذر. پاییز هم کم کم داره بارو بندیل خودش رو جمع میکنه و جای خودش رو به زمستان میده، و پس از اون انشاءالله زنده باشیم، بهاری در راه خواهد بود. امیدوارم از این روزهای پایانی پاییز هم بهترین استفاده رو ببرید، از رنگهای متنوعی که پاییز برای ما به نمایش گذاشت و حال خوبی که برای همه ما ایجاد کرد. هرچه در زندگی بیشتر شاد باشی، درهای موفقیت بیشتر به رویت گشوده خواهد شد و موهبت‌های بیشتری نصیبت می‌شود. پس همیشه شاد باش و شادی و لبخند را به دیگران هم هدیه کن. یادت باشد زیباترین آرایش چهره لبخند است. امضا سعادت آباد. خدا حافظ.
مای اوج سعادت به دام ما افتاد، اگر تو را گذری بر مقام ما افتاد. We'll be right back.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
در پشت پرده رخدادهای مهم این 40 سال چه گذشته است؟ شبکه رادیویی تهران، انقلاب تا آزادی. حسن غفوری فرد، متولد 1322 در تهران، سیاستمداری که استاد تمام دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر است، دبیر کل جامعه اسلامی ورزشکاران، عضو سابق شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی و رئیس هیئت بازرسی و نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی، فارغ التحصیل دکتری فیزیک ذرات هسته‌ای از دانشگاه کانزاس ایالات متحده آمریکا در سال 1356، یک سال قبل از وقوع انقلاب اسلامی ایران، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان در آمریکا در همان سالها. نخستین سمت جدی او در جمهوری اسلامی ایران پس از استعفای دولت موقت در آبان 58 به عنوان استاندار خراسان بود. پس از آن راهی مجلس و یک ماه پس از راهیابی به مجلس به سمت وزیر نیرو منصوب شد. وی وزیر نیرو در دولت اول میرحسین موسوی بود. پس از آن او مدت 4 سال در دولت مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس سازمان تربیت بدنی بود. در انتخابات مجلس پنجم در اسفند 1374 به عنوان نماینده تهران به مجلس راه یافت. به نام خدا، درود بر شما. من عبدالله عبدی امروز در استدیوی شماره 7 رادیو میزبان او که در یک دوره کاندیداتوری ریاست جمهوری را تجربه کرده است هستم. به انقلاب تا آزادی خوش آمدید. آقای دکتر غفوری فرد، خیلی خوش آمدید به استودیوی رادیو تهران.
سلام و ادب و احترام دارم و تشکر میکنم جناب عالی که دعوت کردیم بیام در خدمتتون باشیم و استفاده کنم از من.
آقای دکتر، شما یک سابقه که فرمودید اینطور به نظر میرسه که خاطرات خوشی رو از زمان آقای مهندس موسوی نداشتید. حالا چه بعد استعفا، چه قبل از اون ماجرای چاپ نکردن مقالتون، چی شد سال 1380 شما به آقای موسوی رأی دادید؟
حالا اینو
من اعلام هم کردید دیگه.
حالا من این چند بار گفتم بعدم میگم. ببین اونجا ما چه انتخاباتی داشتیم اونجا. 4 نفر بودن دیگه. بله. ببین اولا من نظرات شخصی خودم رو هیچ وقت مطمئنم که دخالت نمیدم. اون چه برای مملکت نمیدونم مفید هست، عرض بکنم که اون رو اعلام میکنم. اینم من کلاس شهید بهشتی یاد گرفتم، چون من از ارادت میدنشون و خیلی با هم نزدیک، هم در حزب هم در کمیسیونای حزب، ایشون در کمیسیون تشکیلات من اونجا بودم. من یه داستان از اون نقل بکنم بعد اینا توضیح بدم. یه موقع قرار بود یه نفری برای صدا سیما تعیین بکنن، این آقای احمد توکل تعریف میکرد، میگم بخواد یه مسئولی برای صدا سیما تعیین بکنن. میگم بهش گفتم آقای فرحیم هستن، سابقه دارن اونجا، شناخت دارن و مثلا اینا، و همه مثلا هستشون تعریف کردیم و بعدم گفتیم که فقط یه اشکال دارن. میگم چه اشکال داره؟ گفتن که با شما مخالفن. آقای بهش گفت خب باش، چه اشکال داره؟ من که نباید هر کی میخواد مسئول بشه. ببینید این آزادی که ایشون داشتن. اونجا ما 4 تا گزینه بودن دیگه،
آقای احمدی نژاد، آقای موسوی، آقای کروبی و آقای محسن رضایی.
آقای احمدی نژاد، من همون موقع اعتقاد داشتم، اعلام کردم که ظرفیت ریاست جمهوری نداشتن و اگر یه فرد ظرفیت یه کار نداشته باشه بهش برسه خطرات خیلی زیادی داره.
هنوز هم بهش قائلید؟
این نکته اول. آقای کر رو بیرم به هیچ وجه من سلام من که باشم رفیق هم باشم خیلی دارم ولی با هیچ وجه برای این کار علاوه شایسته سالاری اینا ایشون رو شایسته ندارم. انتخاب ما بین آقای محسن رضایی و آقای مهندس موسوی. من در تمام انتخابات بدون استثنا شرکت کردم. در اول انتخاباتی که ده فروردین 58 بود.
حالا شما آدم متشرعی دیگه و دیگه شرکت کردن تو انتخابات یک واجب شرعی هم هست یه جورایی.
بله. در 50 اولین چیز انتخابات دهشید بود، شناسنامه پرش منتظری بود. ایشون یه تشکیل می‌خواد مهتد جهانی درست بکنه، اما فرد مستضعفان جهان. چی می‌خواد اونو درست کنه شناسنامه گذاشته بر ثبت نام، واقعا اونم نبود. ما به چه بعد از این برنامه پرمون سعید آقا شون اینه بالاخره هم شناسنامه پیدا کردیم تا بتونیم راه بدیم. اما برادرشون آقای سعید میگه حالا یه نفر را که چه تأثیری داره؟ گفتم یک نفر را تأثیر نبره، من میخوام بگم که اس در اول انتخابات جمهوری اسلامی شرکت کردم. یه نفر تأثیر نه. میخوام بگم که الان در تمام انتخابات شرکت کردم.
میگم ولی یک نفر هم تأثیر داره چون این یک
حتما تأثیر داره. ولی خب میخوام بگم این مهمه که من بگم که من این افتخار برام باشه در مخصوصا در اول انتخابات. ببینید من حداقل از سال 42 یه فعال سیاسی بودم ولی هیچ وقت تو انتخابات شاه شرکت کردن اعتقاد نداشتم. اولین بار بود که من صندوق رای میدیدم. بعد عرض بکنم که
توی جریان سال 80 شما مناظره های تاریخی رو حتما دیدید دیگه. مناظره جنجالی بود، مناظره بین آقای احمد نژاد و آقای موسوی. اون موقع شما همچنان بر رأی خودتون اصرار داشتید؟
ببینید من آقای
احمد
نژاد متاسفانه روش مناظرهش بسیار بسیار با روش اسلامی فاصله داشت. ایشون اهانت‌های زیادی کرد به خود آقای مهندس موسوی، به خاطر خانواده ایشون و به نظرم بسیار اخلاق رو قربانی سیاست کرد در اونت. با که ما هم رفیق هستیم، ما هر عضو جامعه اسلامی مهندسین بودیم. من دبیر کل جامعه اسلامی مثلا ایشون عضو علربدر بود. تعریفی با هم عضو رفیق بودیم.
آقای احمدی نژاد.
بله بله، من دبیر کل و مؤسس جامعه اسلامی مهندسین بودم با کمک آقای مهندس باهنر و آقای مهندس نبوی و آقای مهندس بهفر و آقای مهندس امیری. ما 5 نفر مؤسسش بودیم سال 67-68 و بعد من 12 سال دبیر کل اون بودم. بچم تا پارسال عضو شورای مرکزی بودم. ایشون یه بار فقط عضو هیئت مدیره، اول بدل هیئت مدیره شد. دوستش با هم دوستم بودیم ولی در هیچ وقت صلاح ندادم و در اون موضوع بسیار بسیار من ناراحت شدم و من همش امیدوار بودم، دعا میکنم که یکی بیاد و بگه این موضوع قطع بکنی، چون اخلاق به طور کلی نابود شد در اونجا. هیچ وقت مسائل خصوصی هم مطرح نمی‌کرد. در هر حال من آقای احمدی نژاد و آقای کروبی رو بعدش هم رفیق بودم، احترام می‌ذارم، اما هیچ کدوم نمی‌رسیدم. گزینه بین آقای محسن رضایی بود، من بهشون اراده دادم، و آقای مهندس موسوی. علاوه فکری و اینا طبیعتاً آقای محسن رضایی خیلی نیست بودم. علی‌رغم اینکه حداقل از اول سال 58 و ایشون خودش اومد مطرح کرد تو شورای مرکزی که ما صلاح نمیدونیم مقالات دو طرفه رو چاپ بکنیم، ولی من به ایشون رأی دادم. اما یه نکته دیگه هم بگم، همیشه من میگم چرا تو اینو گفتی، ولی قسمت دومش نمیگن. این تا موقعی بود که مقابل مقام معظم نایستاده بود.
اعتقاد دارین که جلوی مقام معظم رهبری ایستادن؟
بله بله، الان همه الان هم ادامه دارم متاسفانه. ببینید امیدوار ما بودیم که این مسئله حل بشه، ولی خب اون فتنه 88 اتفاق، اون جریان ها، اون اتفاقات، با وقت من اعلام کردم که من پشیمان هستم. این آدم میگم، همه میگن که تو گفتی من به موسوی ندادم، ولی نمیگم من گفتم پشیمون شدم. و من موقعی گفتم پشیمون شدم که هنوز این به این درجه اصید نرسیده بودی نه. و اون جریان 88 خسارت بسیار بسیار زیادی به نظام زد، خسارت مادی و معنوی بسیار زیادی شد و نقش آقای مهندسان نه مستقیما، ولی در هر حال مواضع ایشون میتونست بسیار بسیار زیاد بشه.
آقای دکتر، درباره مرحوم آیت الله هاشمی میخوام بپرسم. فرازها و فروتهای بسیار زیادی دارن و قطعا نقش مرحوم آیت الله هاشمی در جریان انقلاب انکارناپذیر، حضور ایشون و تلاشایی که ایشون برای انقلاب کردن. من می‌خواستم بدونم که چه اتفاقی می‌افته. شما تبیین بفرمایید. مرحوم آقای هاشمی که یک دورانی مورد غضب اصلاح طلبان بودن، به عنوان عالی جناب سرخپوش خطاب شدن، در یک مقطعی در واقع اصلاح طلبان به دامن ایشون میرن و یک جورهایی ایشون نگاهشون با اون نگاه همسو میشه. خیلی در این مثال مناقشه وجود نداره. میخوام بدونم که آیا شما فکر میکنید که مرحوم آیت الله هاشمی دچار چرخش مواضع شدند؟
نه، من معتقدم که اون گروه مختلف چیز شدن. اون گروه ها، همون گروه ها که الان خیلی آزاد خودشون،
مثلا
اکبر گنجی تعجلی، حالا اصلاح طلبش بعد گفتن آلی جناب سوخوش و اینا،
بله.
اینا بودن توجه. من معتقدم که مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی یه مواضع دقیق مشخصی داشتن، حالا حداقل عرض بکنم که از مثلا دی ماه 57 حالا قبل از اینکه حزب جمهوری ایشون به من حکم به عنوان استاندار دیگه میخوام بگم، از مثلا تابستان 57 تا روز آخرشون من همیشه باشون ارتباط داشتم و هم تربیت بدنی که به عنوان معاونشون بودم، هم حکمی که به من دادن از شب، من همه جام گفتم که من خدمتشون هم چند بار گفتم که من حیات سیاسیم رو از شما دارم. من اینقدرشون تعریف میکردم که وقتی استاندار بودم شایع شده بود که آقای هاشم رفسنجانی دایی ایشون هست. بله خلاصه میگفتن که یه بار ایشون اومدن خراسان، من گفتم آقا اینجا شایع کردن که علتی من استاندار شدم اینه که شما دایی من هستید، اینا بخواه اگه دایی شما نبودن که نخست وزیر میشد. من میخوام بگم که این جور ما بهشون نزدیک بودم. من فکر نمیکنم ایشون به یه استحکام رأی رسیده بودن که دیگه بعید بود که مثلا تغییر بکنه از این در به اون در. نه، همون ارادهی که مقامات رهبری داشتن در قبل از رهبریشون، ببینید سال 62 اصلا بحث رهبری نبود، بحث مثلا می‌خواستیم دبیر کل حزب تعیین بکنیم، مقام معظم رهبری میگفتن که آقای هاشمی هستن، سوالی هستن فلان، ایشون انتخاب بکنید. آقای هاشمی گفتن اصلا بدون وجود ایشون من تو حزب نخواهم بود. این اصل 62 اینجا از مقام رادن را حمایت میکنم. بعدم هم که گفتیم در مجلس خبرگان، بعدم چندین بار به خود من گفتن که اگر من بدانم ته دل آقای خامنه چی هست همون عمل میکنم، لازم نیست که من دستور بدن یا بگم.
برای شنیدن حرفهای ناگفته سیاسیون از انقلاب تا آزادی همراه با ما باشید. فکر میکنید که این 40 سال ما چطور طی کردیم؟ به هر حال فراز و نشیب‌های بسیار زیادی داریم. جریان 40 سال انقلاب از جنگ گرفته، از رحلت حضرت امام گرفته، از اتفاقات بسیار مختلفی و فراز و نشیب‌های بسیار مختلفی رو ما طی کردیم. شما وضعیت ما رو بعد از 40 سال چطوری می‌بینید؟
مردم یه توقعی به حقی دارن، حق هم هستن، اما شاید ندونن که از کجا به کجا رسیدیم. حالا از اون حد اون رسیدگی من خودم میدونم پیشرفت های چیز رو ببینید، مثلا به ذات نیرو قبل از انقلاب حد اکثر قدرت نصب شده نیروهای ما 7000 مگاوات بود، الان بالای 75000 مگاوات است، یعنی بیش از 10 برابر شده. من به شما عرض میکنم تو هیچ کشوری رشد برق اینقدر نبوده، تو هیچ کشور در دنیا. حالا در قبل از انقلاب فرض کنید که مثلا ما 150000 تا دانشجو داشتیم، الان بیش از 4 میلیون دانشجو داریم. قبل از انقلاب چه گفتم اغلب پزشکا هندی و پاکستانی بودن، الان ما تمام تخصصا، یعنی کوچکترین نیاز دیگه به فرستادن بیمار بخواد، تمام عملای جراحی، مشکل ترین عملای جراحی تو ایران انجام میشه. تعجبید قبل از انقلاب حدود 2000 تا روستا در کل کشور بختار بود، گازی هم اصلا وجود نداشت، آب روستایی هم نبود. من که استاندار شدم خیلی از روستان حتی شهران میدم میگفتن آب آمدیم تو جوراب که کرماش گرفته بشه بخوریم آب شکر.
آیا تو بعضی میگن که حالا همون رسانه هایی که خارج نشین هستن و خب الان یه جورایی دوم خروس هم زده بیرون دیگه، به هر حال سلطنت طلب هستن، میگن که به جبر زمان اگر پهلوی ها هم سر کار بودن، جبر زمان همین توسعه اجتماعی و توسعه رفاهی رو برای مردم فراهم میکرد، یعنی جاده ها به جبر زمان کشیده میشد، فناوری اینترنت میومد.
طبیعی است برای تلفن میاد، به قولش ما موبایل به اینا میاد، اما سرعت پیشرفت رو ببینید، این خیلی مهمه، سرعت پیشرفت رو ببینید در این 40 سال. حالا این چیز مادیشه، در مورد مثلا مسئله سیاسیونی دارن، ببینید ما از یک کشور کاملا وابسته به آمریکا تبدیل به کشوری که 100% مستقل است.
شعار استقلال کاملا محقق شد.
100% 100%